أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى و من اعدائهم نتبرع الى الله. سلام علیکم و رحمت الله. خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان، دوستداران امیر المؤمنین و نهج البلاغه. امروز به اون الله الکریم حکمت 78 نهج البلاغه رو محضر عزیزان هستیم. و من کلام له علیه السلام للسائل الشامی، این کلام را امیر المؤمنین به یک پرسشگر شامی فرمود. لما سأله اکان مسیرنا الی الشام به قضاء من الله و قدر، شخصی از حضرت پرسید آجان این که ما رفتیم برای جنگ صفین، رفتیم به سمت شام، آیا این قضا و قدر الهی بود؟ خدا این گونه مقدر فرموده بود؟ بعد کلام طویل هازا مختاره. مرحوم سید رضی رضوان الله علیه می نویسه که این گفتگوی امیرالمؤمنین با این مرد طولانی است. من یک بخش کوتاهی از این حکمت رو برای شما نقل می کنم. ما رجوع می کنیم به کافی مرحوم کلینی. متن کامل گفتگو رو ذکر کرده. یه ابتدا و انتهایی داره که در نهج البلاغه نیست. اون رو می خونیم و بعد انشالله متن کلام حضرت رو هم سر جای خودش توضیح خواهیم داد. این عرایضی که الان دارم در نهج البلاغه نیست، بلکه در کافی ذکر شده. کان امیر المؤمنین جالسن بالکوفه بعد منصرفهی من صفین. وقتی امیر المؤمنین از جنگ صفین برگشتن در کوفه بودن، اقبل شیخون فجثا بین یدی، یه پیر مرد جا افتاده آمد نشست روبروی امیر المؤمنین. عرض کرد که یا امیر المؤمنین اخبرنا ان مسیرنا الى اهل شام اب قضاء من الله و قدر، آب ما توضیح بده این که ما رفتیم با شامیان جنگیدیم، آیا این قضا و قدر الهی بود؟ خدا این گونه خواسته بود؟ امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود که قال له الشیخ، حضرت فرمود که اجل یا شیخ، بله همین گونه است. ما علوتم تلعتن ولا حبتم بطن وادن الا بقضاء من الله و قدر. شما از تپهی بالا نرفتید، از درهی پایین نیامدید، مگر این در علم خدا بود. خدای متعال مقدر کرده بود چنین کاری را. اینجا که رسید حضرت، این پیرمرد لحظه عرض کرد آجون اندالله احتسب انائی، پس من در واقع کار خاصی نکردیم دیگه، ثواب و جزایی برای ما نیست، ما مجبور بودیم بریم بجنگیم، اهل شام هم مجبور بودن با ما بجنگن، چون عالم جبر است، چون شما گفتی قضا و قدر با خداست، ما رفتیم جنگ چون خدا گفته بود باید برید، خدا ما را مجبور کرد به جنگ. اهل شام هم اومدن به جنگ ما، اونها هم مجبور بودن، نه برای ما ثوابی است نه برای اونها جزایی است، همه ما مثل هم هستیم. حضرت فرمود محیا شیخ، ساکت شو، این چه حرف اشتباهیه که میزنید؟ لقد عزم الله الاج فی مسیرکم و انتم سائرون، خدا به این مسیری که شما طی کردید اجر میده. و فی مقامکم و انتم مقیمون، اون جایی که ایستادید جنگ کردید مقاتله کردید خدا جزا میده. و فی منصرفکم و انتم منصرفون، این مسیری که برگشتید تا به کوفه رسیدید، رفتتون، جنگتون، برگشتتون، همه اینها جزا داره. چرا میگی اینها اجر نداره؟ این بنده خدا اینطوری پیش خودش حساب کرد، ما قضا و قدر الهی به من تعلق گرفته، از روی اجبار باید میرفتیم جنگ. خب اجبار که ثواب نداره. اهل شام هم از روی اجباری که خدا براشون مقدر کرده بود به جنگ با ما اومدن، اونها هم که هیچ عذاب و عقابی براشون مفروض نیست. حضرت فرمود نه اینطور نیست، اینکه شما رفتید، رفت و برگشت و تلاش و کوششتون همش شامل اجر خواهد شد. ولم تکونوا فی شیء من حالاتکم مکرهین ولا الیه مسترین، شما در هیچ کدام از کارهاتون مجبور نبودید، چه کسی شما رو اجبار کرد برید جنگ؟ کجا خدا گفت باید برید، هل داد شما را، گفت اگه نرید جنگ من شما رو نابود میکنم. نه، به اختیار خودتون حرکت کردید. دشمن هم به اختیار خودش به جنگ با ما آمد، نه ما از روی جبر، نه اونها از روی، ما اختیار کامل داشتیم برای جنگ با دشمنمون، اونها هم آمدن به مقابله با حق، پس ما جزا میبریم و اونها عقاب. فقال له الشیخ، این پیرمرد باز متوجه جریان نشد، عرض کرد و کیف لم نکن فی شیء من حالاتها مکرهین، آقا چطور ما مجبور نبودیم؟ اتفاقا مجبور بودیم. و کان بالقضا والقدر، شما خودت فرمودی قضا و قدر است. خب قضا و قدر یعنی اجبار دیگه، یعنی ما مجبور بودیم، ما رفتیم جنگیدیم برگشتیم، همش در قضا و قدر الهی بود، همش مجبور بودیم و ما هیچ ثوابی نمیبریم. از اینجا حکمت 78 نهج البلاغه شروع میشه. در واقع این ابتداء گفتگو که اصل ماجرا بود رو سید رضی حذف کرده، در یکی دو خط کل ماجرا رو توضیح داده. حضرت به این پیرمرد فرمود ویحک لعلک زننت قضاء لازما و قدرت قدرا حاتما. پیرمرد نکنه تو اینگونه فکر میکنی، نکنه تو خیالت اینه که قضاء لازم و قدر حتمی را ما داریم میگیم. معلومه ما دو تا قضا و قدر داریم، یه قضا و قدر حتمی و لازم و یه قضا و قدر غیر حتمی، که این رو انشاءالله توضیح خواهم داد. نکنه شما خیال کردی قضا و قدر حتمی است، باید انجام بشه. بعد این جمله حضرت ولو کان ذلک کذلک، اگر حرف تو درست باشه، اگر واقعا انسان چون قضا و قدری براش هست در همه کارهاش مجبور باشه، لبطل الثواب والجزاء والعقاب و سقط الوعد والوعید، در این صورت دیگه ثواب و عقاب معنا نداره، وعده و وعید معنا نداره، تشویق و تنبیه معنا نداره. ببینید ما در عالمی هستیم که از یک طرف گفتن ثواب، از یک طرف گفتن عقاب، از یک طرف تشویق کردن به خوبی ها، از یک طرف ترساندن از بدی ها. حالا اگر همه ما مجبور باشیم، مجبور باشیم به عبادت، مجبور باشیم به گناه، مجبور باشیم، خب این که دیگه ثواب نداره، این که دیگه عقاب نداره. کسی که از روی اجبار گناه میکند، این که نباید کتکش زد. کسی که از روی اجبار عبادت میکنه، این که نباید ثواب بهش داد. همش اجباری است، در اجبار هیچ ثوابی نیست. ولی به ما گفتن شما ثواب میبرید، شما عقاب میشید، معلوم ما اختیار داریم، معلوم قضا و قدر یک معنای خاصی داره. و سقط الوعد والوعید، اینقدر به ما گفتن آقا نماز شب قبر شما رو روشن میکنه، فلان گناه باعث عذاب میشه، فلان گناه فشار قبر داره، فلان گناه آتش جهنمه. این وعده ها، این ترساندن ها برای چیست؟ برای اینه که ما اختیار داریم، به اختیار خودمون خوبی کنیم، به اختیار خودمون بدی کنیم، و هر کسی هر کاری کرد باید پای این هر عملش بیسته، باید تقاصش رو پس بده. گناه باشد عقاب میشه، ثواب باشد جزا میبینه، بهش بش میدن. هر کسی هر کاری کرد باید در مقابل او نتیجهش رو ببینه، نتیجهش یا خیر است یا شر است. من یه بار دیگه بگم، ابتدای این کلام پیرمرد از حضرت پرسید آقا آیا رفتن و برگشتن ما قضا و قدر بود؟ حضرت فرمود بله، ما علوتم تلعتن ولا حبتم بطن وادن الا به قضا و قدر. اول کلام حضرت فرمود قضا و قدره، یکم اومدیم جلوتر حضرت فرمود اشتباه میکنی، ساکت باش، قضا و قدر نیست. اینجا معنای دقیق قضا و قدر است. یک جا قضا و قدر تکوینی است، یک جا قضا و قدر تشریعی است. خوب توجه بفرمایید، قضا یعنی اون چیزی که خدا اراده می کند بشود، قدر یعنی مقدرات. خدا اراده کرد یک نفر بمیرد، این میشه قضای الهی. قدر چیه؟ قدر مقدراته. خب حالا که ما بنا شد این بنده خدا رو جانش رو بگیریم، کی، کجا، به چه سببی، چطوری، همه اینها جز مقدراتن. یعنی اون فرمان وقتی خواست اجرا بشه، این میشه مقدراتمون، میشه بحث قدر، اون اندازه‌گیری ها. قانون یک چیزی را مجلس تصویب میکنه، ولی حالا تا این بیاد برسه به مرحله اجرا، باید چند مرحله بگذره، کارهای روش انجام بشه، بخشنامه بشه، تا برسه در یک اداره انجام بشه. قضا آن بود که مجلس درست کرد. قدر این مراحل است. ما یک قضا و قدر حتمی و تکوینی داریم، یعنی خدای متعال اراده میکند کاری انجام بده. اصطلاحا بهش میگن جبر، یعنی کسی نمیتونه جلو اراده خدا بایسته. خدا میخواهد کسی را بکشد، به این سبب در این تاریخ به این وسیله، تمام شد دیگه، کار انجام میشه. این قضا و قدر تکوینی است. اگر در عالم قضا و قدر تکوینی فقط باشد، یعنی من و شما مجبور باشیم، خب اینجا دیگه لبطل از ثواب و العقاب، دیگه بحث ثواب و جزا مطرح نیست. ولی کلام حضرت اینه، ما یک قضا و قدر تشریعی هم داریم. قضا و قدر تشریعی چیست؟ خدا میگه من دوست دارم تو نماز بخوانی، ولی اینکه تو مجبور بشی به نماز خوندن نه، تو اختیار داری. من دوست دارم نماز را، ولی تو دلت میخواد نماز بخون، دلت میخواد نماز نخون. من از گناه بدم میاد، من که خدا هستم گناه را من کردم، ولی تو اختیار داری. میتوانی عبادت کنی، میتوانی نکنی، میتوانی گناه کنی، میتوانی نکنی. قضا با خداست، خدا قانون رو مشخص کرد، ولی مقدرات به عهده توست. تو میتوانی کار خوب انجام بدی یا ندی، این اختیار توست. آنچه که ما در این عالم باش دست و پنجه نرم میکنیم و به سبب او جزا داده میشیم، حالا بهشت است، جهنم است، عقاب است، ثواب است، او بر اساس قانون تشریع است. خدا میگه من فلان کار رو دوست دارم، تو اختیار داری. با اختیارت نماز بخون، با اختیارت دروغ نگو، با اختیارت در مسیر خیر حرکت کن. اگر طرف دیگه رفتی، ما هم به همون طریق تو رو مجازات خواهیم کرد. گناه کردی، خب من مجازاتت میکنم، ثواب کردی، پاداش بهت میدم. پس این دوتا جمله ابتدا کلام حضرت فرمود ما هر کاری کردیم به قضا و قدر بود. بعد حضرت فرمود قضا و قدر اجبار نیست، بلکه این قضا و قدر تشریعی است. خدا گفته باید از حق دفاع کنید، ما رفتیم از حق دفاع کردیم، پس ما جزا میبریم. طرف معاویه از باطل دفاع کرد، جلوی حق ایستاد، پس او باید در مقابل کارش مجازات بشه. دو تا تالی فاسد تا اینجا حضرت برای جبر بیان کرد. اگر در عالم جبر باشد، یعنی قضا و قدر تکوینی باشد، دو تا مشکل پیش میاد. یک، لبطل الثواب والعقاب. دو، سقط الوعد والوعید. اینقدر در روایات ما، در آیات قرآن هی وعده داده این کار رو بکنید تا نتیجهش این بشه، این کار رو نکنید که دوچار مشکل نشید، همه اینها از بین میره. چون جبر دیگه، دست من نبود که بخوام کاری بکنم یا کاری نکنم، خدا گفت باید این کار رو بکنی. دیگه نه ثواب معنا دارد نه عقاب، نه وعده تشویق معنا دارد نه تحذیر ترسانده، همه از بین میره. ولی باز اینجا یه مقداری از کلام حضرت حذف شده. در کافی وقتی که به اینجا میرسه موارد بیشتری ذکر میکنه. ما قائل به جبر نیستیم، عالم جبر ندارد. چرا؟ چون جبر خیلی مشکلات به وجود میاره، خیلی آفت دارد. حضرت فرمود لو کان کذالک، اگر این حرفهایی که توی پیر مرد میزنی درست باشه، اگر قضا و قدر تکوینی و جبر در عالم باشه، لبطل الثواب والعقاب والامر والنهی والزجر من الله. دیگه همه اینها از بین میره، حساب و کتاب دیگه نمیشه کرد، چون همش رو خدا گفته. و سقط معنا الوعد والوعید، معنای وعده و وعید از بین میره. فلم تکن لائمه للمذنب ولا محمده للمحسن، دیگه شما نمیتونی گناهکار رو مذمت کنی، چون اون مجبور بود گناه کنه. تو نمیتوانی انسان نیکوکار رو تشویق کنی، اون مجبور بود خوبی کنه. نه گناهکار را مذمت میشه کرد، نه انسان خوب رو تشویق، چون هر دو مجبور بودن. بعد حضرت فرمود اتفاقا و لکان المذنب اولا بالاحسان من المحسن، اگر جبر در عالم باشه گناهکاران رو باید همه تشویق کنیم. آقا این آقا در دنیا خیانت کرد، دزدی کرد، شهوت رانی کرد، مال مردم رو بالا کشید، بعدم آخرش میگه خدای من مجبور بودم. خدا میگه راست میگه، دنیا هر کاری دلت خواست کردی، آخرت هم که مجبور بودی دیگه، عقابت نمی کنی، بعد برای این دست زد. ولی اون بنده خدایی که محسن است، نیکوکار است، در دنیا نگاه چپ به کسی ننداخت، دست طرف مال کسی نبرد، اهل احتیاط بود، عبادت کرد، زحمت کشید، فردای قیامت بهش میگن همش باطل شد، عمرت رو تلف کردی الکی. آیا این شدنی است؟ این شدنی نیست دیگه. پس معلومه در عالم جبر نیست، در عالم اختیار است. حالا آخر مباحث توضیح میدم که بحث جبر و اختیار دقیقا به چه معناست. برگردیم به ادامه حکمت 78. ان الله سبحانه امر عباده تخیرا. حضرت برای این پیرمرد بحث رو باز میکنه. خدای متعال وقتی که امر میکند به بندگانش، امر همراه با اختیار است. من از تو نماز میخواهم ولی تو مختاری. الان این هم آدم مثلا نماز نمیخونه، این هم آدم مثلا خدا رو هم قبول نداره. اگه جبر بود خب همه مردم باید نماز میخونن، ولی میبینیم یه عده نمیخونن، پس معلوم جبر نیست. و نهاهم تحذیرن، اگر خدا یه جایی هم به مردم گفت که آقا فلان کار رو نکنید، نبینم دروغ بگید، این از روی تحذیر از ترساندن است. وگرنه این هم آدم دروغ میگن، این هم آدم ربا میخورن، این هم آدم زنا میکنن. جبری نیست. اگر جبر باشد هیچ کسی نباید گناه کنه. انسان مؤمن عبادت میکنه تخییرن، انسان گناهکار گناه میکنه تخییرن، در حالی که خدا گفت من گناه را بدم میاد، خوبی و خیر را خوشم میاد، ولی من هستم که تصمیم میگیرم به سمت خیر برم یا به سمت شر. و کلف یسیرن و لم یکلف عسیرا. خدای متعال بر مردم امور آسانی را، یسیری را تکلیف کرد. کلف یسیرا ولم یکلف اسیرا. کارهای سخت و طاقت فرسا و کارهایی که از عهده مردم خارجه رو به اینها امر نکرد. ببینید ما به طور کلی خدای متعال هر امری به ما کرده تکلیف به ما لا یطاق نیست. خدا به ما بگه آقا تو هر روز باید یک کامیون آهن رو جابجا کنی، خب نمیتونم. این تکلیف به ما لایطاق است، یعنی کاری که از عهده من بر نمیاد تو مجبورم کرده باشی. خدا ما را مجبور به کاری نکرده. خدای متعال گفته نماز بخوان و در قبال این نماز طاقت و توان عبادت رو هم داده. خدا گفته گناه نکن، در قبال این گناه نکردن طاقت ایستادگی در مقابل گناه رو داده. ولی اگر این گونه نباشد، جبر باشد، قصه طور دیگری است دیگه، دیگه معنا نداره. خدا میگه باید فلان کار را بکنی، بعد میگه خدا من نمیتونم، میگه من نمیدونم، باید این کار رو بکنی، جبر دیگه. ولی خدا میگه نه، من میدونم تو اندازت چقدره، میدونم تحملت چقدره، میتونم اگر مریض بشی، اگر مشکل پیدا کنی نمیتونی سر پا نماز بخونی، بهت میگم نشسته نماز بخون، اگر نتونی وضو بگیری میگم تیمم بگیر، میگم وضو جبیره بگیر. من چون تو را میشناسم و دوست دارم طبق اختیار عمل کنی، من میام سطح بندی میکنم تکالیف را. ولی اگر جبر باشد، این پادشاهان ظالم میگه باید فلان کار رو بکنی، آقا نمیشه، شرایط نیست، میگه مثلا نمیشه، باید این ظلم است، این جور است، این جبر است. ولی خدا میگه نه، من میدونم تو چطوری هستی، من تکلیف بیش از طاقت که از تو نمیخوام، تو را خلق کردم، ویژگی هات رو میدونم، متناسب با ویژگی های تو از تو تکلیفی خواهم خواست. و اعطا علی القلیل کثیرا. خدای متعال به همه ما گفته شما یه کار اندک انجام بدید، من جزای زیاد بهتون میدم. خیلی تعبیر لطیفیست. ببینید حضرت فرمود که آقایون، خدای متعال ما رو مجبور نکرده، در عالم عالم اختیار است. وقتی که تو اختیار داری، گفته تو اندک انجام بده، من جزای بزرگ به تو میدم. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. کسی که یک عمل خوب انجام بده، البته انجام بده دقیق نیست، کسی که یک عمل خوب را به قیامت برساند، ما 10 برابر بهش جزا میدیم. سوال، اگر عالم عالم جبر بود، من مگه میتونستم یک عمل انجام بدم؟ اصلا توان نداشتم، جبر بود دیگه. خدا میگه دلم نمیخواد عبادت کنی، پس این آیه چی میشه؟ من جاء بالحسنه. بعد اگر جبر باشد، جبر که دیگه جزا نداره. یک نفر رو مجبور کردن روزی 1000 رو کرد نماز بخونه، این نماز که ارزش نداره که، چون جبر است، از روی جبره. خدا به ما بگه مجبورت کردم عبادت کنی، خب باشه عبادت کرده، حالا من 10 برابر به جزا میدم. اصلا 1 برابر هم جزا نداره، چه برسه به 10 برابر، چون جبر جزا ندارد. ولی وقتی قرآن میگه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، یعنی من به تو اختیار دادم، تو با یک عمل اندک میتوانی ثواب بزرگی را به دست بیاری. ولم یؤس مغلوبا ولم مکرها. کسی از روی غلبه و اجبار خدا را معصیت نکرده. اینطور نیست خدا کسی را اجبار کند به معصیت، تو باید گناه کنی. البته ولم یوت امکره ها، هیچ کسی هم از روی اجبار اطاعت نکرده، نه اطاعت اجباری است نه اسیان. هر کسی گناه کرد به اختیار خودش، هر کسی ثواب کرد به اختیار خودش. انسان اصلا این جمله ببینید، انسان مجبور نه می شود به او طاعت را نسبت داد نه معصیت را. الان اسلحه گذاشته اینجا میگه تو باید دروغ بگی، منم دروغ میگم برای حفظ جان. الان فردا به من میگن تو دروغگویی، میگم نه من دروغگو نیستم، من مجبور بودم به دروغگویی. به کسی را مجبور کردن به خوردن شراب، خب شراب خورد، الان گناهی برای اون نوشته؟ نه مجبور بودم دیگه، اگر نمیخوردم جان من رو میگرفتن، خدا به من گفته طوری نیست. اهم و مهم کن، اولویت ها رو بسنج. اینجا درست من کار اشتباهی کردم، ولی چون جبر است نمیشه به من گفت عبادت کرد، نمیشه به من گفت اسیان. یه نفر رو با اجبار نماز بخونه، از ترس معلم هر روز تو مدرسه نماز بخونه، خب این عبادت که ثواب نداره که، چون اجبار است. اجبار نه اطاعت است نه عصیان است، هیچی نیست، نه گناه است نه ثواب. ولم یؤس مغلوبا، کسی که خدا کسی را مجبور نکرده از روی قهر و غلبه و اجبار که گناه کنه، ولم یطعم مکرها، از اون طرف هم کسی رو مجبور نکرده که عبادت انجام بده. ولم یرسل الانبیاء لعبا، خدای متعال این همه انبیا را بی حساب و کتاب عبث برای بازی فرستاد. ولم ینزل الکتب للعباد عبثا، خدا این همه کتاب آسمانی رو نازل کرد برای هیچی، برای بازی. خب اگر بنا باشد عالم جبر باشد، عالم را جبر اداره کنه، خدای چرا انبیا فرستادی؟ این همه پیامبران اومدن این طوری باشید اون طوری باشید، عبادت کنید عصیان نکنید، خب من که نمیتونم این کار رو انجام بدم. پس فلسفه آمدن انبیا نقض میشه. خدایا اینقدر کتاب نازل کردی، خوب و بد رو به من گفت، من نمیتوانم خوب و بد انجام بدم، من مجبورم. پس همه یک کتاب ها بیهوده و عبث میشن. اصلا فلسفه ارسال رسول، فلسفه انزال کتب از بین میره. ولی اگر ما قائل به اختیار باشیم، خدا انبیا فرستاد ما گفت شما اختیار دارید، ولی خدا فلان کار رو دوست داره، خیلی درسته. کتاب آسمانی آمد راه رو به ما نشون داد، تو اختیار داری ها، ولی خدا فلان عمل رو دوست داره، بیا و عمل موافق خدا انجام بده تا ثواب بگیری. ولا خلق السماوات والارض و ما بینهما باطلا، اگر جبر در عالم باشد دیگه اصلا لا خلق السماوات، خدا آسمان و زمین و همه آنچه بین این هاست رو باطل و عبث خلق نکرد که، همه حساب داره. این جمله حضرت رو خوب توجه کنه تا توضیح بدم. اگر ما مجبور باشیم نباید ما در نظام خلقت تأثیر داشته باشیم. توجه، وقتی که انسان عبادت میکند، عبادت او بر روی جمیع جهان، بر روی تمام، حالا به اصطلاح امروزی ها، کائنات تأثیر داره. اگر انسان عصیان کند تأثیر داره، ولی اگر ما مجبور باشیم چی؟ دست من نبود که، خدای من گناه کردم، من اختیار نداشتم، پس عمل من نباید روی عالم تأثیر بگذاره. خدا آسمان و زمین و آنچه بین اوست را طبق قاعده، طبق حساب و کتاب خلق کرد، عمل من روی آسمان تأثیر میگذارد چون من اختیار دارم، ولی اگر اختیار نداشتم هیچ عملی تأثیر گذار نبود. امیرالمومنین میخواد نماز باران بخونه، در خطبه نماز باران، خطبه 143 نهج البلاغه، حضرت فرمود الا و ان الارض التي تظلكم والسماء التي تظلكم مطيعتان لربكم، این زمینی که شما روی او ایستاده اید، این آسمانی که بالای سر شما سایه انداخته، این به امر پروردگار شماست، اینها دلشون برای شما نمیسوزه، اگر شما عمل خوبی انجام بدید خدا به اینها دستور میده ببارید، اگر شما خطا کنید خدا به اینها دستور میده قطع کنید. آقا عمل تو بر روی آسمان تأثیر داره، پس معلوم اختیار داری، جبر در کار نیست. اگر جبر بود عمل من هیچ تأثیری نداشت، ولی الان من عملی میکنم که آسمان را تحت تأثیر قرار میده، یا آسمان سخت میگیرد خشکسالی میشه، یا آسمان رحمت میکند که آسمان خودش مطیع امر پروردگاره. قرآن کریم فرمود استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کنید تا آسمان بر شما ببارد. استغفار من چون از روی اختیار است تأثیر میگذارد، ولی اگر عالم عالم جبر بود من اختیاری نداشتم، عمل من که ارزش نداشت، من مجبور بودم نماز بخونم، این نماز ارزش نداره، بر روی زمین و آسمان تأثیر نمیگذاره. من اختیار دارم که عملم تأثیر گذار است. یا باز قرآن کریم فرمود ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اگر مردم متقی باشند زمین و آسمان رحمت میفرستند. عمل تو چون اختیاری است تأثیر دارد. متقی باشی رحمت سرازیر است. انسان و گناهکاری باشی عمل تو تأثیر میذاره، خشکسالی میشه، سختی میشه، بیماری میاد. حالا این بحث ها توضیح داره، نمیخوایم بگیم هر جای خشکسالی شد به خاطر گناه است، هر جای بیماری آمد به خاطر گناه است، مباحث خاص خودش رو داره. اینقدری فعلا داریم میگیم که ما اختیار داریم، چون اختیار داریم عملمون تأثیرگذار است. آسمان و زمین و آنچه بین اوست باطل نیست، حسابمند است، کتاب داره، راه و روش داره. تو می توانی آسمان را به رحمت بیاوری، تو می توانی آسمان را به خشکسالی بکشانی، چون تو مختاری، چون تو هستی که تأثیر گذاری بر روی عالم. در جمله پایانی حضرت فرمود ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. قرآن کریم فرمود این گمان کافران است، کسانی که خیال میکنن همه چیز جبره. این خیال خام کافرانه است. وای بر کافران از دوزخ، وای بر کافران از آتش جهنم. این چه خیال باطلی است که دارید. حالا راجع به این آیه هم انشاءالله نکاتی عرض خواهیم کرد. من خلاصه کلام حضرت رو بگم، دو سه تا نکته دارم باید محضر شما عرض کنم. خلاصه کلام این شد، خلاصه این حکمت 78. شخصی آمد خدمت حضرت، عرض کرد آقا ما رفتیم به جنگ و برگشتیم، این قضا و قدر الهی بود؟ حضرت فرمود بله قضا و قدر الهی بود. پیرمرد گفت پس من جزا و ثوابی نمیبینم، خدا ما را مجبور کرد. حضرت فرمود این حرفت باطله. قضا و قدر دو تا معنا دارن. یک معناش معنای تکوینی است، خدا اراده میکند چیزی بشود، ما نقشی نداریم، این نه ثوابی داره نه جزایی. ولی یه بخشی قضا و قدر تکوینی است، خدا میگوید من دوست دارم که تو کار انجام بدی، پس من مؤثرم، پس من اگر کار خوب کردم جزاش رو میبینم، کار بد کردم جزاش رو میبینم، من نقش اساسی دارم. خلاصه حکمت این شد. و اما پایان ماجرا، این پیرمرد وقتی کلام حضرت رو شنید که اینقدر قشنگ قضا و قدر را دو بخش کرد، هر بخشی را مفصل و مجزا توضیح داد، مفاسدی که جبر دارد رو توضیح داد، فقام الشیخ فقبل رأس امیر المؤمنین، این پیرمرد بلند شد سر مبارک حضرت رو بوسید و انشأ یقول، و یه شعری گفت. این شعر طولانی است، این دو بیتش رو ما میخونیم. انت الامام الذی نرجو بطاعته یوم النجات من الرحمن غفرانا. آجان شما امامی هستی که ما در روز قیامت امیدمون به شماست که شما دست ما رو بگیری از مهلکه ها نجاتمون بدی. اوزحت من امرنا ما کان ملتبسا جزاک الله ربک بالاحسان احسانا. هر جا کار بر ما پیچیده شد، فهم مطالب بر ما سخت شد، شما کلامی فرمودید و راهگشا بودید. در این بحث هم حضرت چند جمله صحبت کرد، بحث را به طور کامل واضح کرد و همه فهمیدن. خب این حکمت تمام شد. اما دو سه تا نکته. نکته اول، ملاک قضا و قدر تکوینی و قضا و قدر تشریعی چیز از کجا بفهمیم؟ این را خدا خواست، این را خدا به عهده من گذاشت. خدا میخواهد فلان طور بشه یا خدا میگوید تو باید فلان کار را بکنی؟ فردا من در مقابل این عمل جزا میبینم یا نه؟ جبر بود یا اختیار؟ ملاکش خیلی ساده است. اگر کسی که اراده کرد و کسی که عمل انجام داد یکی باشه، این میشه تکوین، این میشه جبر. خدای متعال اراده میکند خورشید طلوع کند، این اراده از قضا. خب چه کسی خورشید را از مشرق طلوع میدهد؟ من و شما؟ ما چی کاریم؟ خدا اراده میکند. پس خدا خواست، خدا انجام داد، این میشه تکوین، این میشه جبر. هیچ کسی را به خاطر اینکه چرا خورشید طلوع کرد تو باید مجازات بشی؟ نه، من چرا مجازات بشه؟ آقا چون خورشید طلوع کرد تو باید پاداش داد؟ نه، چون جبر است، نه پاداش داره نه عقاب. خورشید طلوع کرد، خب چه کنه؟ نه جزایی است نه ثوابی. ولی اونجایی که آیه قرآن هم اینه، فلما قضینا علیه الموت، وقتی ما قضا کردیم بر جناب سلیمان مرگ را، ما مقدر کردیم که سلیمان از دنیا بره. خب چه کسی جان او رو گرفت؟ خود خدای متعال. خدا اراده کرد، خدا جان را گرفت. این میشه جبر. خدای متعال انسان را میمیراند، این جبر است. هیچ کسی نمیتونه بگه من نمیمیرم، چون جبره، همه باید بمیرن. ولی نکته دوم، اگر بخش دوم، اگر فاعل یعنی کسی که این قضا را اراده کرد، کسی که خواست، خدا باشد، ولی بگه تو انجام بده، من میخواهم تو نماز بخوانی، من میخواهم تو دروغ نگویی، این دیگه تشریع است، این دیگه اختیاره. خدا اراده کرد ولی تو باید انجام بدی. قرآن کریم فرمود و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. خدا اراده کرد، قضا کرد، چه چیز را؟ که تو فقط خدا را عبادت کنی، که تو به والدینت احسان کنی. من میخواهم ولی تو باید انجام بدی. وقتی صحبت خدا و ما شد، این اختیار است، اینجا جزا دارد. والدین را اکرام کردی، احسان کردی، جزا میبینی. احترام نکردی، باید عقاب بشی. عبادت خدا داشتی، خیلی خوب. عبادت نداشتی، باید جواب پس بدی. پس آنجایی که ملاک اینه، اگر خدا بگوید و عمل کند، این جبر. اگر خدا بگوید و ما مأمور به عمل باشیم، این اختیار است، در مقابلش جزا میبینیم. نکته دوم، عزیزان، آخر مسیر مقدس بازی کفر است. این را امیرالمؤمنین به ما یاد. مقدس بازی بیجا رو دارم عرض میکنم. کسانی که هر اتفاقی میفته زود میگن که خدا خواست، راضیم به رضای خدا. بله، رضایت به رضای الهی خیلی خوبه. حسین ابن علی سلام الله علیه در لحظات آخر در گودی قتلگاه میگه خدای من راضیم به رضای تو. مقام رضا از اون مقامات بلند است که انسان به این سادگی ها بهش نمیرسه. یه عده خاصی بگر به اون مقام برسن. مقام رضا خیلی مقام بالاییست. ولی آیا این جمله درسته؟ هر اتفاقی افتاد بگیم من راضیم به رضای خدا. خب طرف حواسش نبوده، با ماشین تند رفته، سرش تو گوشی بوده، تصادف کرده، آسیب دیده، راضیم به رضای خدا. آقا راضیم به رضای خدا یعنی خدا از این کار راضی است، من هم به رضایت خدا راضیم. خدا راضی بود تو تصادف کنی؟ خدا راضی بود تو سرت تو گوشی باشه، حواست نباشه، بچه مردم رو زیر بگیری؟ خدا راضی بود که این اتفاق بیفته؟ خب اون راضی نبود که. چرا میندازی گردن خدا؟ راضیم به رضای خدا. کجا خدا راضی بود؟ من بیمار میشم، بیماری من اثر چیه؟ اثر پرخوری منه، اثر بدخوری منه، اثر رعایت نکردن دستوراته. حالا بیمار شد، خدای من راضیم به رضای تو. آقا خدا که راضی نبود تو بیمار بشی، اینقدر دستورات فرستاد که تو بیمار نشی. حالا بیمار شدی، گردن توست نه گردن خدا. مقدس بازی در میاد. نه من خیلی آدم مقدسیم، هر چه اتفاق بیفته از جانب خدا میبینه. خدا آیا راضیم به رضای تو؟ سرانجامش کفر میشه. مثال از این دست خیلی زیاده. فقیر شده، فقر بر اثر چیزی، وقتی خدا اراده کرده تو فقیر باشی، بله تو فقیر باش، بگو راضیم به رضای خدا، جزا هم بد میده، بهشتم میبره به خاطر همین فقر. ولی تو بیعقلی کردی فقیر شدی، بعد برنامه ریزی کردی ورشکست شدی، بیاری کار نمی کنی، فقیری، بعد میگی خدای من راضیم به رضای تو. خدا کجا راضیست به فقر تو؟ این روایاتی که پیغمبر اکرم اللهم بارک لنا فی الخبز، خدایا برکت بده به نان ما، دینی که میگه خدایا نان ما را برکت بده که اگر نان نباشد دین نیست، این روایت پیغمبر کلینی در کافی نقل کرده. خب دینی که میگه تو برو کار کن، اگر نان نباشد ایمان نیست، کجا خدا راضی است که تو فقر بکشی؟ فقری که خدا نخواهد، فقری که از بیاری باشه، از بیهواسی باشه. بعد میگن نه من فقیرم، راضیم به رضای خدا. خدا راضی نبود که تو راضی به رضای او باشی. بله اگر خدا به کار راضی بود هم راضی باش، ولی وقتی که بیعقلی خودته به خدا نسبت نده. کسانی که بدون حواس جمعی هر کاری میشه میگن خدا، خدا بود، خدا کرد، من راضیم به رضای خدا. 4 صبح که بگذره میگه خدای چرا هر چی سنگ برای پای لنگه، چرا هر مشکلی هست برای من، هم فقر برای من، هم بیماری برای من، هم گرفتاری برای من، خدایا دست از سرمون برده، به کفر میرسه. و ولی تو اگر حواست جمع بود از روز اول، زندگی عاقلانه متعبدانه از روی شرع، از روی حساب و کتاب داشتی، به اینجا گرفتار نمی شدی. بعد خدا را مقصر نمی دانستی. جمله پایانی حکمت 78 اینو، ذالک ظن الذین کفروا، آدمی که مقدس بازی در میاره، میگه همه چیز خداست، قضا و قدر، اجبار، خدا خواست، بعد آخرش کفران میبرزه، آخرش به خدا کافر میشه. حواسمون جمع باشه، وظیفمون رو درست انجام بدیم، تکالیفمون رو انجام بدیم، آنچه به عهده ما گذاشته شده، اونچه دین گفته، اونچه عقل میگه رعایت کنیم. بله اگر با همه اینها انسان دید نه، گویا خدا اراده کرده از فلان اتفاق، خب اونجا بگو من راضیم به رضای خدا. ولی جایی که تو عامل مشکلی، جایی که تو مقصری، گردن خدا ننداز، آخرش سر از کفر در میاری. نکته سوم، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. در عالم اسلامی گروهایی داریم اینها قائل به جبرن، میگه انسان از خودش هیچ اختیاری نداره، خدا ما رو مجبور کرده. یه عده‌ای طرف مقابل میگن ما فقط اختیار داریم، خدا هیچ کار است، هر کاری بخوایم میکنیم. اهل بیت گفتن نه جبر نه تفویض، بلکه بل امر بین الامرین، بخشی جبر است بخشی تفویض. تفویض یعنی همون اختیار. انسان بعضی جاها اختیار دارد، بعضی جاها اجبار است. مثلا انسان کی به دنیا بیاد، پسر باشد یا دختر باشد، در چه خانواده‌ای باشد، در چه شهری باشد، اینا از اختیار انسان خارجه دیگه. من نمیدونم کی بمیرد، چطور بمیرد، این از اون مرگ نهایی رو داریم میگیم. بله مرگ هایی که صله رحم کن عمر تفزایش پیدا میکنه، فلان کار عمر کم، اونا رو نمیگم. اون مرگ پایانی که دیگه راه فراری نداره، خدا میگوید تو باید بمیری، این جبر است. ولی هیچ کسی را به خاطر جبر مجازات نمیکنه. تو چرا مردی؟ باید مجازات بشی. تو چرا به دنیا اومدی؟ باید نه به دنیا آمدن ثواب است، نه مردن جزاشون جبره. ولی کیفیت مردن بله. یه نفر خودکشی میکنه، میگن تو باید جهنم بری. یه نفر شهید میشه، میگن تو بهش برو. اصل مردن جبر است. لذا خدا کسی رو به خاطرش عقاب یا جزا، ولی کیفیت مردن این دیگه فرق میکنه. تو انتخاب میکنی. ما اونجایی که انتخاب کنیم، اونجایی که اختیار داشته باشیم، در قبالش به ما پاداش میدن. و اگر اختیار هم نداشته باشیم خبری نیست. لا جبر ولا تفویض. همان گونه که در عالم جبر داریم، تفویض هم داریم، اختیار هم داریم. قول مولوی میگه که این که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است ای سنم. این که تو مخیری امروز کلاس برم یا نه، نماز ظهر رو الان بخونم یا بعدن، مسافرت رو امروز بندازم یا هفته بعد، یعنی تو اختیار داری. اختیار توست که باعث عمل میشه. و هر جایی بحث اختیار باشه حساب و کتاب داره. بعد بیای پای میز ببینیم چرا این تصمیم را گرفتی، چرا این طور گفتی، چرا این طور عمل کردی. خیلی باید مراقب اعمال اختیاریمون باشیم. آنجایی که اختیار هست حساب و کتاب است، آنجایی که جبر است حساب و کتاب نیست. لا جبر ولا تفویض، نه جبر مطلق نه تفویض مطلق، بلکه امر بین الامرین. یکی دو تا جمله پایانی هم بخونیم و عرضمون تمام بشه. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در بهار روایت نقل میکنه که این جریان رو نقل میکنه که حجاج ابن یوسف ثقفی به چند نفر از بزرگان و دوران خودش نوشت این قصه جبر و تفویض برای ما خیلی سخته، فهمش و درکش سخته. شما اگر یه مطلب به درد بخوری میدونید که میتونه حل کنه ماجرا رو برای ما، بنویسید بفرستید. چند نفر پاسخ او رو دادند و همه کلامی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو نقل کردند که بالاتر از این کلمات جایی نمیتوان حقایق عالم رو درک کرد، حقایق عالم رو فهمید. اولین نفر حسن بصری بود، در پاسخ سؤال حجاج ابن یوسف نوشت کلام امیرالمؤمنین اتظن ان الذی نهاک دهاک، تو خیال کردی کسی بهت گفته گناه نکن، از اون طرف هی تشویقت میکنه به گناه کردن؟ نه آجون، اگر کسی تو را منع کرد، خدا دستور داد گناه نکن یا خدا دستور داد عبادت کن، دیگه خودش نمیاد از اون طرف مقابلش رو انجام بده، نهیت کنه یا تشویقت کنه. انما دهاک اسفلک و اعلاک، آنچه که باعث گناه تو میشود، باعث انحراف تو میشود، بیعقلی و شهوترانی دوست، تقصیر خدا نمیاد. تویی که مسیر را اشتباه میری، خدا اختیار به تو داد، در مقابل اختیار از تو انتظار داره. من به تو گفتم ما هدایت رو نشون دادیم، حالا یا اینها شاکرن یا کفورن، اون دیگه دست خودشونه. ما به شما راه رو نشون دادیم، ما به شما مسیر هدایت رو نشون دادیم. این شما هستید که باید راه رو تشخیص بدید، شما هستید که باید عمل کنید. نفر دوم نوشت که کلام امیرالمؤمنین در باب جبر و اختیار این است: لو کان الزور فی الاصل محتوما لکان المزور فی القصاص مظلوم. اگر در عالم جبر باشد، قصاص ظلم است. اگر جبر باشد، یه نفر زده دیگری رو کشته، میریم میگیریمش، محکوم میشه به اعدام، داد میزن آقا من مجبور بودم بکشم، جبر در عالم. حالا اگر شما اعدامش بکنی، ظلم کردی بهش. اعدامش نکنی، ظلم کردی به اون کسی که از دنیا رفته، ظلم میشود. ولی وقتی اختیار در عالم باشد، هر کسی عملی انجام داد باید پای عملش بیسته، حساب و کتاب پس بده. خدا به حق امیرالمؤمنین همه ما رو آشنای به معارف دینی کنه، توفیق فهم عمیق دین رو به ما عنایت کنه. مقدس بازی به درد نمیخوره، مقدس بازی سرانجامش میشه کفر. خدا انشالله اون دینی که مرضی امام زمان است، امام زمان میپسندد، ما را به اون دین رهنما باشد و انشالله عامل به این دین باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.